بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بس ما در مورد علم دینی بود تا گفتیم قبل از ورود به اصل مبحث، این واژه‌های کلیدی که در این بحث هست، واژه علم و واژه دین، باید توضیح داده بشه تا بعد معلوم بشود که علم دینی چیست. چون در علم دینی، در بحث علم و دین، رابطه علم و دین چه آیا تعارض است، تعاند است، تکامل است، تساوی است، از این بحث استفاده میکنن، از بحث علم دینی اونجا استفاده میکنن. خب در واژه علم توضیح داده شد چه واژه علم کاربردهای مختلفی دارد، چه منظور از واژه علم در اینجا اون اصطلاح آخری بود، اون علم حسی و تجربی که از راه حس و تجربه به دست می آید. اما واژه دین، واژه دین چیست؟ تعریف های گفته شده است. برخی از این تعریف درون دینی هستند، برخی از این تعریف برون دینی هستند. تعریف درون دینی عمدتاً از طرف مسلمانان هست، با توجه به متون دینی، با نگاه درون دینی دین را تعریف می کنند. و اما تعریف برون دینی عمدتاً از ناحیه دینشناسان غربی است، فیلسوفان غربی است که با منظر برون دینی به دین نگریستن و دین را تعریف میکنن. حالا ما اول اون تعریفی که از قبیل تعریف درون دینی است اینا را شروع کردیم، چه اینها را به چهار دسته میتوانیم تقسیم کنیم: تعریف عام، تعریف عام، تعریف خاص و تعریف اخص. یعنی تعریف هایی که مسلمانان برای دین مطرح کردن به این چهار دسته تقسیم می شود. یک، تعریف های عام. مقصود از تعریف های عام یعنی این که ما بیاییم دین را به گونه ای تعریف کنیم که هر آیینی را و هر مکتبی را شامل بشود. حتی آیین‌های کمونیستی، اومانیستی، حتی اینها را هم شامل بشود. به گونه ای تعریف کنیم که اصطلاحا هم ادیان سنتی را شامل بشود و هم ادیان دنیوی را شامل بشود. ولو الهادی باشند، اومانیستی باشند، ماتریالیستی باشند. و اما تعریف های عام، منظور اون تعریفی است که برای دین ذکر می شود، ولی این تعریف ها به گونه ای است که دیگه آیین ها و مکاتب الهادی و اومانیستی اینها را شامل نمی شود و صرفا اون آیین هایی را شامل می شود که بله مثل آیین های ابتدایی، ادیان ابتدایی، ادیان باستانی، ادیان پیشرفته، توحیدی، غیر توحیدی، در اونهایی که بشر به یک موجود متعالی و برتر اعتقاد داشته است، حالا چه به صورت ادیان ابتدایی باشد یا به صورت ادیان باستانی و یا پیشرفته. همه مکاتب، همه آیین ها الان بل عرض میکنیم دیگه. الان عرض میکنیم از هر کدوم از ده چند نمونه ذکر میکنیم. مقصود از تعریف خاص اون تعریف هایی است که برای دین گفته شده. تنها ادیان آسمانی و آیین های آسمانی را، شرایع آسمانی را شامل می شود، مثل اسلام، مسیحیت، آیین یهود، اونهایی که ریشه سماوی و آسمانی دارند. و مقصود از تعاریف اخص این که دین به گونه ای تعریف بشود صرفا اسلام را شامل بشود، نه همه ادیان آسمانی را در میان ادیان آسمانی فقط اسلام را شامل بشود و بس. خب برای هر کدوم از نای نمونه ذکر میشود، مثلا تعریف عام که گفتیم بگوییم دین یعنی هر مکتب و هر آیینی که دنیاوی چه سنتی مشمول این تعریف باشد. اون تعریفی که برای دین گفتن، چین را میشه از تعریف عام قرار بدهیم، اینجا بگوییم دین عبارت از مجموعه اعتقادات درباره حقیقت انسان و جهان، هم بعد اعتقادی دارد، مجموعه اعتقادات. خب این متعلق این اعتقادات چیست؟ انسان است و جهان و مقررات متناسب با آن که در مسیر زندگی مورد عمل قرار می‌گیرد. هم بعد اعتقادی دارد، هم بعد عملی دارد. متعلق اون بعد اعتقادی انسان جهان هست و مقرراتی که متناسب با این اعتقاد باشد. ولذا تعابیری که برخی از متکلمان اسلامی و فیلسوفان اسلامی دارند که هر روشی که انسان در زندگی خودش انتخاب می کند دین اوست، این دین به اعتبار بله تعاریف عام است. هر راه روشی که انسان در زندگی خودش انتخاب می کند دین اوست. همین بیان را مرحوم علامه طباطبایی هم در کتاب خودشون شیعه در اسلام و هم در المیزان دارن که ایشون فرمان که در عرف قرآن نیز دین به راه رسم زندگی اطلاق می شود. راه رسم زندگی و مؤمن و کافر و حتی کسانی که اصلا به آفریدگار جهان معتقد نیستن، بیدین نیستن، حتی اونایی که معتقد نیستن بیدین نیستن، یک شخص ماتریالیست، اومانیست و شخصی که اصلا ورای طبیعت را و ورای ماده را قبول نمی کند و نفی می کند، اونها هم بیدین نیستن. زیرا زندگی انسان بدون داشتن راه رسمی خواه بشری باشد یا الهی صورت نمی گیرد. راه رسم بشری، راه رسم زندگی چه بشری باشد چه غیر بشری باشد فرقی نمی کند. براسه هر راهی که، هر روشی که انسان برای سعادت خودشون را انتخاب می کند و اختیار می کند چون را به سعادت برساند، حالا در مصداق شاید اشتباه بکند، برای اون راه و روشی که انتخاب می کند برای وصول به فلاح و رستگاری است. ولذا شما می‌بینید که دین را میان به دو قسم تقسیم می‌کنه، دین حق، دین باطل. این چه میان دین را به دو قسم تقسیم می‌کنند، دین حق و دین باطل، به اعتبار این تعاریف عامه. چه بگویم دین مجموعه اعتقادات، قوانین و مقرراتی است که برای اداره امور جامعه انسانی است، برای پرورش انسان هاست. دین هر مکتبی است، هر راه روشی است. و به این اعتبار ما می توانیم دین را به دین حق و دین باطل تقسیم بکنیم. اما در اصطلاح مثلا چهارم یا مثلا در اصطلاح سوم نمی توانیم دین را به دین حق و دین باطل تقسیم بکنیم. این قسم اول، عبارتی که در المیزان دارن اینه: لیست دین الا سنت الحیات، دین نیست مگر راه روش زندگی، و سبیل التی یجب علی ای انسان ان یسلکها، اون راهی که هر انسانی باید اون را سلوک بکند، حتی یسعد فی حیاته، تا به سعادت برسد در زندگی خودش. فلا غایت للانسان یتبعها الا السعاده، پس برای انسان غایتی نیست اون را دنبال کند مگر سعادت. بالاخره یک آیین ماتریالیستی هم عنوان این که میخواد بشر را به سعادت برساند، داعیه ایصال بشر به سعادت را دارد، میخواد بشر را به سعادت برساند، بشر را به فلاح برساند. با این ایده مردم را دعوت میکند به سوی آیین و مکتب خدا. خودش. و دو، قسم دوم از تعریف، تعریف عام هستند که مکاتب و آینه های ماتریالیستی و اومانیستی را شامل نمی شود، یعنی اون آینه هایی که ایمان به خدا در اونها مطرح نیست، اعتقاد به خدا در اونها مطرح نیست. این تعریف های عام اونها را شامل، اونها را شامل می شود. داخل مکتب ماتریالیستی اگر این را دین بنامیم، دین بی خدا هست دیگه، یه به موجودی به نام خدا اعتقادی در اون دین وجود ندارد. ولی در تعریف عام اصل اعتقاد به وجود خدا مطرحه، اصل اعتقاد به وجود خدا. ولذا اون ادیانی که ما از اونها تعبیر می‌آوریم به ادیان دنیوی، اون ادیانی که ادیان دنیوی هستن و اعتقاد به خدا و باور به وجود خدا در اونها وجود ندارد، این تعریف اونها را شامل نخواهد شد. گرچه از یه جهت این دائرهش وسیع است، چون هم ادیان توحیدی را شامل می شود، هم ادیان غیر توحیدی را، ادیانی که با شرک آلوده شدند و اونها را هم شامل. بالاخره در ادیان غیر توحیدی هم اعتقاد به وجود خدا هست دیگه. اونطور خب در این حال که اعتقاد به وجود خدا هست، به شرک آمیخته شدن. پس ادیان آن دو مصداق دارن، یک مصداقش ادیان توحیدی است و یک مصداقش هم ادیان غیر توحیدی و شرک آمیز. مثلا این تعریف را گفتن، دین در اصطلاح به معنای اعتقاد به آفرینندهی برای جهان و انسان و دستورهای عملی متناسب با این آگاهی. وقتی میگوییم دین اعتقاد به آفرینندهی برای جهان و انسان هست، دیگه ادیان دنیوی خارج میشود، ادیانی که بله بی خدا هستند و اعتقاد به خدا در اونها وجود ندارد، اینا از تعریف خارج میشود. ولذا اونهایی که مطلقا به آفریننده معتقد نیستن، دیگه اونها را نمیتوانیم متدین بنامیم. با توجه به این تعریف بله اونها را باید چیه؟ بیدین بنامیم. ولی با توجه به تعریف قسم اول نه، دین و متدین به اونها هم اطلاق میشود. اونهایی که مثلا جهان را به صورت تصادفی میگوین خلق شده، جهان بر اساس صدفه، تصادف، بر اساس اتفاق، فعل انفعالات مادی بله تشکیل شده است و به وجود آمده است، در این اصطلاحی که برای دین هست، یعنی این تعریفی که در دسته دوم برای دین گفته شده، اینا خارج از این تعریف خواهند بود. خلاصه ادیانی که محورش خداپرستی است، حالا خدا چی میگویم؟ ولی اون چی به اعتقاد خود بشرون خدا باشد، ولی خدای واقعی و خدای حقیقی نباشد. و باز میان دین را به دو قسم تقسیم میکنن، دین حق و دین باطل. دین حق همون ادیان توحیدی است، دین باطل ادیانی است که شرک‌آمیز باشد، نوعی شرک در اونها وجود داشته باشد. سه، تعاریف خاص. شما دین را به گونه ای تعریف کنیم که فقط ادیان توحیدی را شامل بشود، خب اون وقت همه شریعت هایی که از ناحیه خداوند برای پیامبران، همه ادیانی که از طرف خداوند برای پیامبران فرستاده شده اند، ولو تحریف ها و تغییر هایی هم در اونها رخ داده باشد، اینا در این دسته سوم قرار می گیرن. چون بگیم ادیانی که فقط توحیدی هستن، قلمرو به این تعریف قسم سوم است. مثلا بیام دین را این گونه تعریف کنیم، دین در اصطلاح شرعی بر شریعت های اطلاق می شود که از جانب خداوند به واسطه پیامبران برای بشر آورده شده است. از جانب خداوند به واسطه پیامبران برای بشر. خب این ادیان توحیدی است دیگه. ادیان توحیدی هستند که از طرف خداوند به واسطه پیامبران برای بشر فرستاده شدند. یا اون تعریفی که در المنار دارد، دین به مجموعه تکالیفی که انسانها به واسطه آن خدا را اطاعت می کنند گفته می شود. لذا دین مرادف با ملت است، مرادف با شریعت است. دین یعنی شریعت، دین یعنی آیین و ملت. دو رکن اساسی دارد دیگه دین. در تعریف خاص دو رکن اساسی دارد، یکی همون اعتقاد به وجود خداوند است که همه صفات کمالی را دارد و بر اساس حکمتش جهان و انسان را اداره می کند. این یه بودشه. بود دیگرش هم چیه؟ این که این دین منشأ سماوی دارد، آسمانی دارد و برنامه عملی دارد، حرک برنامه برای حرکت انسان به سوی اون هدف نهایی که ما اینها را چی احکام و تکالیف می نامیم. احکام و تکالیف همون راه ها و طرقی هستند که از این راه ها و طرق انسان می تواند به اون هدف برسد. چهار، تعریفی که اخص است، یعنی یک دین را فقط شامل می شود که اختصاص به دین اسلام دارد. مثلا بگویم دین در اصطلاح شرع عبارت از آن چه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به سوی آن دعوت کرده است. اون آینی که پیامبر مردم را به سوی آن دعوت کرده است. خب آینی که پیامبر مردم را به سوی آن دعوت کرده دین اسلام است. در قرآن هم شما می‌بینید در بعضی از موارد واژه دین و اصطلاح دین در همه معنای اخص به کار برده شده. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. این اکملت لکم دینکم در آیه اکمال منظور از دین چی؟ هم دین اسلام است دیگه، که به واسطه نزول آیه ولایت و به واسطه نزول آیه تبلیغ دین تمام می شود کامل. منظور از دین یعنی هم دین اسلام. ولی در برخی از بله کاربرده هایی که در قرآن هست واژه دین به کار برده شده، مقصود از دین هم دین اسلام هست. و رضیت لکم الاسلام دینا، منظور اسلام هست.
حضا فرمود دین که آینی که پیامبر به سوی انسان دعوت
کنه،
شامل پیامبر
هم
دیگه
هم میشه؟ نه، پیامبر اکرم. البته این تعریف تعریف کاملی نیست ها، میخوام نمونه های ذکر کنیم برای تعریف. الا آیینی که مردم را پیامبر به سوی اون دعوت کرد، خب اون آیین چیه؟ تعریف باید ماهیت اون معرف را نشان بدهد دیگه. اون آیینی که پیامبر مردم را به اون دعوت کرده، خب آیا اون آیین بعد معرفتی دارد، اعتقادی دارد، عملی دارد، اخلاقی دارد، عاطفی و احساسی دارد؟ بله دیگه، منظور این نیست اینا تعاریف کاملی هستن. بخواهم ببینید که در اصطلاحاتی که متکلمان اسلامی و فیلسوفان اسلامی دارن عمدتاً برای تعریف دین از اون اقسام قبلی، از اون تعریف هایی که در اون اقسام قبلی گفته شد استفاده کردن، به گونه این که اقلن دین را ما به گونه تعریف کنیم که همه ادیان آسمانی را شامل بشود، برای ادیان دنیوی اینا را شامل. اما بیان دین را به گونه تعریف فقط اسلام را، اون خیلی مرسوم نیست. اونی که مرسوم است چیز اون قسم سوم است که معمولا دین به گونه تعریف بشود که شامل همه ادیان آسمانی بشود. ولی خب در این حال اصطلاحاتی که برای دین در قرآن هست در اونها مقصود همون دین اسلام است. یا آیه سوره توبه، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله. این و دین الحق، منظور از دین الحق همون اسلام است دیگه، چون منظور از اون رسولی که خداوند اون را ارسال فرموده پیامبر اسلام است و دینی که همراه اوست دین اسلام است. خب این تعاریفی چه گفتیم اینا عمدتاً از منظر درون دینی هستند. یعنی با توجه به متون خود ادیان ما بیاییم ادیان را تعریف کنیم. اما غربی ها، متکلمان غربی، بله اینها عمدتاً با منظر بیرونی، با منظر بروندینی دین را تعریف کردن. در تعریف هایی که اینا ذکر می کنن، این تعریف را به دو قسم می توانیم تقسیم کنیم. یک، تعریف ذاتی و ماهوی. برخی از این تعریف، تعریف ذاتی و ماهوی هستند، یعنی به اعتبار ذات دین، دین را تعریف، به اعتبار ماهیت، با قطعی نظر از این که دین چه کار کردی را می تواند داشته باشد یا نداشته باشد. به اصطلاح آثار دین و کارکرده های دین در اون لحاظ نشده، خود ماهیت دین و ذات دین لحاظ شده. دو، تعریف کارکردی، یعنی تعریفی که در اونها دین تعریف می شود، ماهیت دین تبیین می شود، اما با توجه به اون آثاری که دین می تواند در فرد، در جامعه داشته باشد، در ابعاد مختلف، که خود این تعریف قسم دوم به چهار قسم تقسیم می شود. یعنی تعریف، بله الان میگیم دیگه، چرا در قسم دوم چرا گفته می شود. در تعریف ذاتی و ماهوی نه، کارکرده ها، آثار، اونها التفات و توجهی نمی شود. ولی در تعریف کارکردی، در اونها آثار دین در تعریف لحاظ شده است و التفات به آن شده است، که مثلا چه آثاری را دین در زندگی فردی یا زندگی اجتماعی می تواند داشته باشد. اون عناصر رفتاری که در ادیان مطرحه، در این تعریف قسم دوم اون عناصر رفتاری در دین ملحوظ می شود. خب اینا را به چهار دسته تقسیم می کنن. یک، تعریف غایتگرایانه. تعریف غایتگرایانه، کلاس یخت رو بیده نمیده. دو، تعریف اخلاق گرایانه. سه، تعریف روانشناختی. چهار، تعریف جامعه شناختی. و ما اول تعریف ماهوی ذاتی را عرض می کنیم که در تعریف ذاتی و ماهوی عرض کردیم دیگه، این تعریف ها به گونه ایست که ماهیت و جوهر دین را می خواهد نشان بدهد، که ذات دین چیست، جوهر دین چیست. آیا ذات دین مثلا عقیده هست، ذات دین احساس هست، ذات دین معرفت هست، ذات دین چیه؟ دیگه نگاهی به این نیست که بر آثاری که بر اون بار می شود و مترتب می شود، اونها نگاهی نمی شود و توجهی نمی شود. یک، مثلا دین را این گونه تعریف کن، دین عبارت از اعتقاد به هستی های روحانی. خب این تعریفی است که برای دین به عنوان یک تعریف ذاتی و ماهوی گفتن، اعتقاد به هستی های روحانی. هستی های مادی و طبیعی نه، اعتقاد به هستی های روحانی. که این بیان می کند که ماهیت دین چیه؟ ماهیت دین از قبیل عقیده و اعتقاد است. یا مثلا این تعریفی که آقای اسمیت، دینشناس اسکات، دین عبارت از باور به امر فراتجربی یا واقعیت متعالی. دین عبارت از باور به امر فراتجربی یا واقعیت متعالی. اونی که در محدوده تجربه هست، اعتقاد به آن دین محسوب نمی شود. دین اعتقاد به یک واقعیت فراتجربی است. Ya. Ne açılmak abla. Biz de nicel alimler. Se. Din ibaret az nizam muttahid etiqadat ve adab. که به یک حقیقت مافوق تجربی و متعالی مرتبط می شود. اینا ببینید، این تعریف هایی که ذکر می شود به عنوان تعریف های ماهوی و ذاتی، مشکل این تعریف ها این است که فقط بر یک بُعد از ابعاد دین توجه شده است، اونم بُعد معرفتی و بُعد اعتقادی. که ما بیان بگون دین یعنی اعتقاد به یک واقعیت فرا تجربی و ایمان به او و باور او. خب این بُعد اعتقادی و ایمان به یک حقیقت متعالی یکی از ابعاد دین هست و عناصر غیر اعتقادی که در دین وجود دارد، ابعاد و عناصری که اعتقادی نیستن اونها را شامل نمی شود. مثلا بُعد احساسی، بُعد عاطفی، اخلاقی، عبادی در دین اینا هم هست دیگه. دین چه فقط اعتقاد نیست، در دین بالاخره احساس عاطفه است، اخلاق و عبادت است. و از این جهت این تعریف فاقد صفت جامعیت خواهد، چون میگویم تعریف باید جامعیت داشته باشد، این تعریف فاقد این جامعیت هست. خب و اما تعریف قسم دوم، تعریف غایت، تعریف کار کردی. تعریف غایت گرایی. بله. تعریف کار کردی. چی گفتیم؟ یکی از این اقسام تعریف غایت گرایانه است. که دین را با توجه به اون غایتی که برای آن مترتب می شود، دین را این گونه تعریف کنیم. مثلا این تعریفی که برخی از جامعه شناسان گفتن، دین نظامی از باورداشتها و عملکردهایی است که انسان از طریق آنها به مسائل غایی زندگی برخورد می کند. یعنی دین یک نظامی است که دو تا عنصر دارد، باور داشته ها یعنی هم اعتقادات و عمل کرده ها. منتها این باور داشته ها، این اعتقادات و اون عمل کرده ها در رابطه با چی؟ مسائل غایه‌ای زندگی هست. خب اگر این را دین را این گونه تعریف کنیم، اینم باز قلمروش یه بسیار وسیع خواهد بود. کمونیست را هم شامل می شود دیگه. آینی به نام آین کمونیست هم مشمول این تعریفه، چون در اونجا هم باورداشته هاییست، عملکرده هاییست و انسان از طریق اونها به مسائل غایی زندگی توجه پیدا می کند و برخورد می کند. یا این تعریفی که آیه پل تیلخ مطرح کردن، دین عبارت است از سرسپردگی غایی بشر. دین عبارت است از سرسپردگی غایی بشر. یعنی این چه ایشون میگه سرسپردگی غایی بشر، یعنی تسلیم شدن بیچون و چرا. سرسپردگی غایی بشر یعنی بشر بیچون و چرا در برابر اون حقیقتی که فرد دیندار به آن اعتقاد دارد، در مقابل او تسلیم بشود، او را پرستش کند و ستایش کند. حالا ولی اون چه متعلق این سرسپردگی غایی اینجا مشخص نشده، ولی در این حال تسلیم شدن بشر در مقابل اون واقعیت دین نامیده شده است. یا اون تعریفی که آقای کارل بارت، دین جستجوی انسان برای رسیدن به خداست و به شرط آن که مطابق میل انسان باشد همیشه به یافتن خدا منتهی می شود. چی میگه مطابق میل انسان باشه؟ شاید منظور از میل انسان هم فطرت انسانی است دیگه. به شرط آن که مطابق میل انسان باشد، یعنی فطرت انسان باشد. خب اینها تعریف به اصطلاح غایت گرایانه هست. یعنی دین را با توجه به اون غایتی که به واسطه دین انسان به اون غایت میرسد، دین در این تعاریف مورد توجه قرار گرفت. دو، دسته دوم تعاریف اخلاق گرایانه هست. ایده ای از دین پژوهان با رویکرد اخلاق گرایانه دین را تعریف میکنند. مثلا این تعریفی که آقای کانت مطرح میکنند، میدانید که در براهین خداشناسی خوندیم کانت بر برهانی که از اون استفاده میکرد براهین اخلاقی بود دیگه. ایشون از عقل نظری استفاده نمیکرد، از عقل عملی برای اثبات وجود خدا. در یکی از ترمه ها بود که اون براهین خداشناسی که گفتیم 8 دسته هستن، یه دسته هم براهین اخلاقی هستن که مبتکر اینها ایشون هست، یعنی آقای کانت. ولی ذات دین را هم که تعریف میکند از بعد اخلاقی تعریف میکند. دین عبارت از تشخیص همه وظائف عنوان دستورات الهی. چه انسان وظائف را تشخیص بدهد، دستورات خدا را تشخیص بدهد، این دین بود. خب عمدتا بعد اخلاقی دارد دیگه. دیگه به سایر ابعاد دین در این تعریف توجهی نشده است. دین عبارت از تشخیص همه وظائف به عنوان دستورات الهی. یا آقای ماتیو آرلوند میگه دین عبارت از اخلاقی که در تماس با احساس قرار گرفته است. یعنی ایشون اخلاق را با احساس پیوند میزند، چه اخلاق با احساس توأمان هستن، همراه هم هستن. یا آی وایت هید در تعریف دین میگوید دین دستگاهی از حقایق کلی است که چون صادقانه آنها را بپذیرند و به درستی فهم کنند، اثر تغییر شخصیت و اخلاق از آن آشکار می شود. یعنی دین به عنوان چیزی که شخصیت انسان را، اخلاق انسان را تغییر می دهد، به شرط اینکه صادقانه انسان را بپذیرد و به درستی اون را بفهمد. فهمش و پذیرفتنش صادقانه و درست باشد، این موجب تغییر شخصیت انسانی و اخلاق انسانی می شود. خب بله، این تعریف ها با توجه به بعد اخلاقی دین درست است، اما باز جامعیتی ندارد، چون فقط یک بعد از ابعاد دین در این تعریف لحاظ شده، ولی از ابعاد دیگر بله غفلت شده است. 3، برخی از تعریفی که غربی ها دارند تعریف روانشناختی است. یعنی این تعریف هایی که میبینید به اصطلاح هر کسی با توجه به اون تخصصی که دارد، با توجه به اون فنی که دارد دین را، مثلا یک روانشناس میاد دین را به گونه ای تعریف کند که متناسب با علم روانشناسی باشد، چون تخصص او در حوزه روان. یا مثلا تعریف جامعه شناختی، روی جامعه شناس دین را با توجه به اون تخصصی که دارد که جامعه شناختی است، دین را هم به صورت جامعه شناختی. یعنی این تعاریف تحت تأثیر چی؟ تحت تأثیر تخصص و اون فن و علم افراد قرار می‌گیرد. ویلا اینها کما هو فی الواقع دین را بخواهند تعریف کنند، نه، چون تخصصش در حوزه روانشناسی بوده تعریف روانشناسی بود. تخصص در حوزه جامعه شناختی بوده تعریف جامعه شناختی برای دین ذکر می‌کند. یا مثلا این تعریف روانشناختی بعضی از اینها را از مثلا آقای ویلیام جیمز میگه دین عبارت از تأثیرات و احساسات و رویدادهایی که برای هر انسانی در عالم تنهایی و دور از همه وستگی ها روی میدهد. تأثیرات و احساسات و رویدادهایی، یعنی بعد روانی دیدن، اون بعد روانی دین را توجه میکنه. در عالم تنهایی، اون وقتی که انسان تنهاست و از همه به اصطلاح مظاهر ظاهری و مادی اونها تعلقش قطع شده، در چنین موقعی با آن توجه میده، به طوری که انسان از میان این مجموعه مییابد که بین او و آن چیزی که آن را خدا می نامد رابطه برقرار است. یه احساسی برای روح می دهد که احساس می کند با موجودی که اسم آن را خدا می گذارد با آن چیه ارتباط و رابطه دارد و چنین احساسی برای او در چنین لحظاتی و در چنین موقعیت های پیش می آید. یا این تعریفی که آقای یونگ تعریف می کنند درباره حقیقت دین، میگه به نظر من دین حالت خاصی از روح انسان هست. دین عبارت از اون حالت مراقبت، تذکر، توجه دقیق به بعضی از عوامل مؤثر که بشر بله عنوان قدرت قاهره را بر اونها اطلاق می کند و آنها را به صورت ارواح، شیاطین، خدایان، صور مثالی، کمال مطلوب و غیره مجسم می نماید. یعنی ایشون حقیقت دین را چه می داند؟ اون حالتهای روحی مثل تفکر، تذکر، توجه، مراقبت و امثال اینها، اینها را به عنوان حقیقت دین مطرح می کند. یا شلال ماخر که در هرمنوتیک نظریات شلال ماخر را خوندیم دیگه، که حقیقت دین، این از اون تعریف های بسیار مشهور است، این تعریف های شلال ماخر در اکثر کتاب های روانشناسی مطرح شده که دین چیست؟ میگه دین احساس توکل یا وابستگی مطلق، احساس توکل یا وابستگی مطلق. چون حقیقت دین احساس توکل یا اتکای مطلق است. بله در دینیشون میگه اعمال دینی هم وجود دارد، مثل عبادت، نیکوکاری، نمیدونم شرکت در مراسم مذهبی، اینها عنصر معرفتی هم دارد، اما گوهر دین نه عنصر عبادی است نه عنصر معرفتی است. یه بحثی در کلام جدید هست دیگه، گوهر دین، گوهر دین چیست؟ صدف ادیان، گوهر و صدف ادیان چیست؟ ایشون میگه چه گوهر دین نه این اعمال عبادی است که بعد عملی دین و عنصر عملی دین را تشکیل میدهد، نه اون عنصر معرفتی است. هیچ کم از اینها، نه معرفت دینی نه اعمال دینی گوهر دین نیستند. گوهر دین در دو چلمه خلاصه شده، همون احساس توکل یا وابستگی مطلق. این چه دین بود احساسی دارد، بود عاطفی دارد، شهود قلبی در دین هست. خب این درسته، ما نمیتوانیم این را انکار کنیم، ولی بالاخره ابعاد دیگر دین. مثلا چی نفر بگوید ایشون اصلا گوهر دین را این را نمیداند، گوهر دین را اتکا به یک حقیقت مطلق، وابستگی مطلق به اون حقیقت متعالی و برتر. حالا نمیتوانم بیان بر تعریف ایشون اشکال وارد کنیم که مثلا بود مثلا عبادی لحاظ نشده یا مثلا بود اخلاقی و احساسی را. ایشون اصلا تعریفش راجع به دین با توجه به ابعاد نیست، اینها قشر دین هستند. ایشون لب دین را میخواهد تعریف کند، گوهر دین را، گوهر دین که در گوهر دین یا هیچ کدوم دخالتی ندارد دین. گوهر دین چیزی است که بله پوسته آن، قشر آن، ظاهر آن اعمال عبادی است، اعمال عاطفی و احساسی هست. یعنی اون اشکالی که بر تعریف قبلی وارد میشد شاید بر ایشون وارد نشود. در تعریف قبلی میگفتیم جامعیت نداره، چون مثلا بعد اعتقادی را لحاظ کرده، بعد اخلاقی را لحاظ نکرده، بعد اخلاقی را لحاظ کرده، بعد معرفتی را لحاظ نکرده. اما اگر این اشکال را به ایشون بخواهم مطرح کنیم، خب ایشون میتونه جواب بدهد که من گوهر دین را میخواهم تعریف کنم، نه دین با اون گوهر و صدف و پوسته و قشری که دارد مورد توجه من باشد در این تعریف. در گوهر دین چی؟ اینا دخالت ندارد. گوهر دین هم چیز احساس توکل یا همون وابستگی مطلق. و آخرین قسم از این تعریفی که غربی ها گفتن تعریف جامعه شناختی است. که دین را به چه اعتباری تعریف کردن؟ به اعتبار اون آثار اجتماعی که بر دین مترتب می شود. یکی از اون تعریف مشهور تعریف های امیل دورکیم است که دورکیم در تعریف دین می گوید دین نظام یک پارچه ای از اعتقادات و اعمال مرتبط با امور مقدس است، اموری که حرمت یافته و ممنوع شناخته می شود. اعتقادات و اعمالی که افراد را در یک اجتماع اخلاقی با هم متحد می سازد. مورد آنچه مورد توجه است در این تعریف این جمله اخیر است: اعتقادات و اعمالی که افراد را در یک اجتماع اخلاقی با هم متحد. دین یعنی یه چیزی که افراد جامعه را متحد کنند. دین یعنی یه چیزی که افراد جامعه. ولذا اینا در منشأ دین هم معتقد هستند که دین منشأ جامعه شناختی دارد دیگه. ولی یه واقعیتی به نام خود نه، واقعیت دین هم مسائل جامعه شناختی است که برای اینکه نظام اخلاقی در جامعه به وجود بیاید و افراد جامعه با هم متحد بشود دین رواج یافته است. یا این تعریفی که باز در کتاب‌های جامعه شناسی مثلا دین اقدام انسانی هست که بر اساس آن نظمی مقدس ایجاد می‌شود. یعنی دین را به خاطر نظم، دین نظم بخشیدن به شیوه مقدس است. بعضی از نظم بخشیدن ها غیر مقدس است. دین نظمی را در جهان ایجاد می کند که از یک قداست خاصی برخوردار است. یا مثلا این تعریف که باز دیگه، دین مجموعی از پاسخهای منسجم به پرسش‌های اصلی وجودی است که هر گروه انسانی با آنها مواجه می‌شود. این پاسخ‌ها به صورت شعائری نمایان می‌شود که افراد اجتماع را گرد هم می‌آورد و به صورت یک دستگاه نهادی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و تداوم می‌یابد. خب باز همون اشکالی که بر اون تعریف قبلی وارد می‌شد بر این تعریف جامعه شناختی هم وارد است که اون اثر اجتماعی دین، بُعد اجتماعی دین در این تعریف لحاظ شده است و در نتیجه جامعیت لازم را نخواهد داشت. بالاخره چه تعریف‌هایی که تعریف‌های درون دینی هستند چه مسلمانان گفتند، چه تعریف‌هایی که تعریف‌های برون دینی هستند چه متکلمان غربی گفتند، یک تعریفی جامعه و مانعی که افراد خودش را شامل بشود و غیر افراد خودش را شامل نشود در میان این تعریف یافت نمی شود. یا به برخی از ابعاد دین توجه شده، به همه ابعاد دین توجه نشده است. در تعریف ماهوی و ذاتی هم باز این مشکل وجود داشت و همچنین در تعریفی که مسلمانان از نگاه درون دینی این تعریف را مطرح کرده بودن. حالا ما این بحث را خیلی کش نمیدیم چون موضوع بحث ما این نیست. موضوع بحث ما علم دینی است. برای اینکه واژه علم و واژه دین مشخص بشود ما هم اصطلاحات علم را و هم اصطلاح دین و کاربردهایی که دین، تعریفی که برای دین مطرح است، اینا را خدمتتون عرض کردیم. حالا جلسه بعد یعنی ساعت بعد بیایم سر اصل مطلب که علم دینی چیز. آیا ما الان در حوزه های علمی علم دینی میخوانیم؟ اونها که در غیر حوزه های علمی علم میخوانن و دنبال علم هستن، علم اونها غیری، با چه ملاکی ما علم را به علم دینی و علم سکولار تقسیم میکنیم؟ حالا یه چند دقیقه بعد. سلام علیکم.